خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوشحالیم که همچنان همراهی میکنید مسابقه یک دو صدا رو از شبکه رادیویی ایران. به حساسترین بخش مسابقه یعنی اعلام امتیازات رسیدیم. آخ 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 آخ، نمیدونم داوران عزیز ما چه امتیازی رو لحاظ کردن برای شرکت کنندگان پر انرژیمون، اما به هر حال مسابقه است و رقابت است و بازیگری رادیویی. باید ببینیم داورا چه امتیازی دادن به دوستانمون و بیشترین امتیاز رو کدوم یک از شرکت کننده ها به خودش اختصاص داد. بریم سراغ داوران عزیزمون. از خانم صبوری شروع کنیم. بگیم خانم صبوری خدا قوت، خدا بهتون صبر بده که اینقدر صبورین. ببینیم چه امتیازی رو در نظر گرفتن خانم صبوری برای شرکت کننده هامون. خانم صبوری حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، ارادتمندم. ما هم باید به شما خسته نباشی بگیم.
درود بر شما،
اینقدر خوب و عالی دارین اجرا میکنید.
تو رو خدا واقعیت رو نفرمایید، در خدمت.
آره دیگه، نه واقعا میگم بسیار اجرای خوبی دارین. من برای اینکه امتیازها رو سریع بگم،
بله،
آقای بهرامیان 33 امتیاز،
شرکت کننده شماره 1 ما 33
بله.
امتیاز.
خانم زهره کاظمی شرکت کننده شماره 2 44
امتیاز،
و امیر محمد شریفی 32 امتیاز.
32 امتیاز، امتیازاتی که داوران عزیزمون میدن از 50 امتیازه که امروز از 50 امتیاز حالا داوران عزیزمون امتیازاتشون رو اعلام می‌فرماین. دیروز هم از 50 بود، امروز هم از 50، ولی امروز دیگه جمع‌بندی دیروز امروز هم هست در انتهای برنامه. جناب آقای سلیمانی بفرمایید.
هرس عزیز 36 امتیاز.
هرس عزیز فله حساب کردین،
هر جور که فرض می‌فرمایید. بله. ولی من هرس عزیز رو 36 امتیاز دادم.
بله، مبارکشون باشه، دست شما درد نکنه.
با هم 36.
بله. نفر 36 امتیاز. خب آقای محبی عزیز.
بله، با اجازه شما و بزرگترهای مجلس، آقای بهرامیان 34، خانم کاظمی 38، آقای شریفی هم 32.
بله، مبارکشون باشه. حالا این که گفتم آقای محبی فرمودن بایزه بزرگتر، بله، آقای رفت خواستگاری خانم صبوری، بعد عروس خانم توی آشپزخونه بود، بعد پدر عروس از داماد پرسید که خب آقا داماد چی کارن؟ بعد داماد گفت بنده وکیلم. عروس خانم گفت بله. خب بریم سراغ جمع کل امتیازات شرکت کننده های عزیزمون از امتیازهای دیروز تا امروز. سرکار خانوم زهره کاظمی با 229 امتیاز رتبه اول رو کسب کردن. دست به افتخارشون بزنید شرکت کننده های عزیز، دوستان حاضر در سالن. جناب آقای شریف بهرامیان 204 امتیاز. بله، مبارکتون باشه. خودشون اول از همه خودشون تشریف کردن. و جناب آقای شریفی هم 198 امتیاز. آقای شریفی هم تشریف کنید، سرباز هستن. بله، انشالله که همیشه برقرار باشن. یه دست جانانه به افتخار همه سربازان وطن بزنید. به به به، خدا حفظشون کنه هر جا که هستن. خب خدمت شما سروران عزیز عرض کنم که فکر نکنید که حالا چون دوم و سوم شدید یا اول شدید حتما مستقیما رفتید مرحله بعد. باید صبر کنید بقیه دوستانمون هم اجرا کنن بالاترین امتیازها به مرحله بعد. امکانش هست آقای شریفی که الان سوم شده به مرحله بعد راه پیدا کنه، امکانم داره خانم کاظمی که اول شده به مرحله بعد نره. پس باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی در کل بهتون تبریک میگم. خب متشکرم. بریم گزارش جذاب آقای حبیبی رو بشنویم. آقای سلیمانی منتظر گزارش بودین، الانه گزارش آقای حبیبی رو بشنویم که با شرکت کننده هامون داشتن. بعد برمیگردیم برای خداحافظی و پایان برنامه. من در خدمتون هستم.
خسته نباشید آقای شریفی.
خیلی ممنون، متشکرم.
چطور بود مسابقه دوم، روز دوم برای شما؟
والا از روز اول بهتر بود.
اون قسمت رو بهتر اجرا کردی؟
فکر کنم قسمت لطیفه گوری گروهی.
آها.
که تو به نظر من از نظر خودم خیلی خوب بودم. و اینکه تو بخش بازیگری اون چیزی که میخواستم نشد و خودم هم قبول دارم.
و میخوای الان چیکار بکنی؟ بری سر خدمت سربازی یا نه میخوای این مسیر رو ادامه بدی؟
این مسیر رو که قطعا ادامه میدم و اصلا به خاطر ادامه این مسیری که من خدمت دارم میرم و سربازم، ولی نه اصلا از این مسیر پا پیش نمی کشم.
خانم کاظمی چطور؟
خب من از اول مصمم بودم. بله
خانم ها معمولا از ابتدا مصممن. بله
جمله هست که میگه اگر از اولش به فکر آخرش نباشی، آخرش به فکر اولش میفتی. یعنی همیشه باید پایان راهو ببینی. خب من هر گزینه و آیتمی که بهمون پیشنهاد میشد واقعا روش فکر میکردم، فضا سازی میکردم، شخصیت پردازی میکردم، نهایت تلاشم کردم دیگه. بضاعتم همینقدر بود، اگر کم بود از شنوندگان عزیز پوزش میخوام.
نوبت به آقای بهرامیان شریف میرسه.
جانم شریف بهرامیان در خدمت.
بله شما قد بلندی دارید.
بله
و یه مقداری هم شباهت به احمد رضا
عابدزاده. بله دقیقاً
کسی بهتون گفته بود.
بله برادرم خیلی بیشتر شبیه هستم به ایشون. بیشتر ایشون رو معمولا تشبیه میکنم به آقای جناب آقای عابدزاده که همیشه گفت خاطرات نوستالژی فوتبال همه ما در شصتی‌ها و اینا هستن و
هر جا هستن به سلامت باشن.
بله سالم باشن.
خب آقا از مسابقه میگی چطور بود، چه گذشت در شما؟
فوق العاده است، پکیج عالیه. هر کسی واقعا صدای خوب داره یا فکر میکنه که میتونه دستی در بازی و صدا بازیگری داشته باشه، به نظر من حتما باید حضوری در اینجا به هم رسانه.
و راجع به دو تا قسمتی که اجرا کردید میگی چجوری بودید؟
به دلایل شخصی حالا امروز زیاد در وضعیت مناسبی نبودم، ولی خب حتی این موضوع رو مطرح نکردم خاطر این که یک بهانه تلقی میشه و خب وقتی که من میدونم در این چالش قرار میخوام بگیرم باید شرایطم جوری باشه که آمادگی لازم رو داشته باشم. پس فکر میکنم اگر در ساعتی یا در شرایطی برام انجام میشد که در این شرایط جسمانی بهتری میبودم بهتر میتونستم، به هیچ وجه استرس نداشتم، یه مقدار ریتمم تون بود و وقتی خسته باشم این برای من چیز عجیبی نیست. یه برنامه‌ای داشتم که برنامه تموم شد و دیشب هم تا پاسی از صبح مشغول تمرین تئاتر بودیم و دیگه به قول گفتنی یه مقدار خسته شد.
خستگی در این مسابقه حضور پیدا کرد.
ولی وقتی شما رو دیدم که حالمون خوب شد. میگم کاش که این مسابقه تصویری بود، مخاطبای ما آقای حبیبی پر انرژی رو هم میشنیدن و هم میدیدن.
زنده باشید. و همینطور آقای بهرامیان عزیز رو.
دلمی قربون شما برم.
قربونتون برم. باهاتون خداحافظی میکنم و همینطور با شنوندگان عزیزمون.
بهترینی. عزیز دلمی، شنوندگان عزیز، خداحافظ. امیدوارم همتون یه روز این مسابقه شرکت کنید. اگه فکر میکنید صدا و بازیگری خوبی رو بهش تسلط دارید بیاین. بیاین ثبت نام کنید.
متشکرم.
قربون شما.
خب دوستان عزیز شنونده، گزارش جناب آقای حبیبی رو هم شنیدیم با شرکت کننده های عزیزمون. دیگه نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به خداحافظی. نه اینکه خداحافظی کنیم و بریم، نه، هستیم با گروه جدید، با شرکت کننده های جدید، ببینیم اونا تو رقابت چی کار میکنن. اما فرقی نداره چه برد و باخت، فرقی نداره، مهم اینه که دوره هم هستیم، از همدیگه چیزی یاد میگیریم و به هنرمون عشق میورزیم. یگر بداند که شب ما به چه سان میگذرد، غم عشقشته و عشقشته و بسیارشته. من ابوالفضل آخانی به همراه خانم صبوری و جناب آقای سلیمانی و آقای محبی از تک تک شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. خدا یارو نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه تو یه
احسن خود روی رادار دیده میشه. حتی در ارتفاع 33000 پا هم میتونن هواپیما رو تشخیص بدن که 10000 پا که دیگه قشنگ به وضوح هواپیما قابل تشخیص هستش.
خلیج نیلگون به رنگ خون.
این مسئله که ما اشتباه کردیم و یک هواپیمای نظامی رو به جای یک هواپیمای مسافری گرفتیم، از لحاظ من و فکر کنم تمام خلبانهای دنیا مردود بشه.
نشانه گیری دقیق.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در 8 سال جنگ بارها شده بود که نام ایران به رأس خبرهای دنیا رفته بود، از حمله به شهرهای ایران گرفته تا سلاح‌های شیمیایی و حتی پیروزی در عملیات‌ها علیه صدام. اما این بار خبر متفاوت.
فاجعه حمله ناوگان دریایی آمریکا به یک هواپیمای مسافربری ایرانی در رأس اخبار دیروز و امروز جهان قرار داشته. مقامات آمریکا در توجیه این عمل ننگین به بهانه‌های مختلف متوسل شدند. این مقامات ابتدا ادعا می‌کردند که هواپیمای سرنگون شده نظامی از نوع F-14 بوده و از اون بعد هم بهانه‌های متعدد دیگری رو عنوان کردن.
طبق برنامه هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران با 275 مسافر و 16 خدمه فرودگاه بندرعباس را به مقصد دبی ترک کرد. این هواپیما ساعت 10:15 شروع به اوجگیری کرد و در ساعت 10:24 سطح پروازی 12000 پا را گزارش کرد و از آن لحظه به بعد دیگر تماسی از طرف خلبان گرفته نشد. مهندس قاسم شیخی که آن روزها در برج مراقبت فرودگاه بندرعباس بوده میگوید:
ما 2-3 بار هواپیما را صدا کردیم و گفتیم شاید اشکال فرکانس داره، مشکلی هست که نمیتونه تماس بگیره. ما اسکوات های بین المللی داریم، کد هایی هستش که هواپیما روی سیستم آلتیمتر خودش میبنده، این کد روی رادار دیده میشه. حتی در ارتفاع 33000 پا هم میتونن هواپیما رو تشخیص بدن که این هواپیما مسافربری هست، حتی نوعش چیه، تایپش چیه. گاهن 14000 پا که دیگه قشنگ به وضوح هواپیما قابل تشخیص هستش. هنوزم که هنوزه گاهن احساس میکنم که صدای خلبان هنوز تو گوش من هست. چهره مسافرهایی که ما از تو برج میدیدیم دارن سوار هواپیما میشن، بچه‌هایی که دارن سوار هواپیما میشن، آدمای بیگناه.
در ایران برای شهدای حادثه ایرباس مراسم باشکوهی برگزار شد. خبرنگار واشنگتن پست به تهران آمد و گزارش مفصلی داد.
واشنگتن پست نویسد محسن رضاییان، خلبانی که به هنگام سقوط هواپیمای ایرانی پرواز 655 کنترل هواپیما را در دست داشت، از 17 سال قبل در ایران خدمت می‌کرد. به نیز مانند بسیاری از خلبانان قدیمی ایرانی در ایالات متحده آموزش دید. مینا متولی، میهماندار 28 ساله هواپیما ما، قرار بود به زودی با یکی از خلبانان ایرانی ازدواج کند. تودابه قزوینی و جاله بنایان، دو میهماندار دیگر هواپیما، دارای چند فرزند دختر بودند. گزارشگر واشنگتن پست می‌نویسد این سخنانی بود که بین همکاران 12 خدمه پرواز شون 655 در مجلس ختم آنها در مسجد اقصی رد و بدل می‌شد.
این یک جنایت واضح بود. رسانه‌های آمریکا تلاش کردند زهر ماجرا را بگیرند تا آمریکا کمترین آسیب را در این رفتار ضد حقوق بشری ببینند. اولین استدلال این بود که کاپیتان راجرز اشتباه کرده است. رسانه‌های بیگانه تیر 1367.
ولی ناخدا راجرز، ناخدای رزمناو، چطور می‌تواند تشخیص دهد که هواپیمای ایرانی در صدد انتحار است که هم خود و هم سرنشینانش را از بین ببرد و همچنین ناویان آمریکا را از بین ببرد یا خیر؟
مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که رزمناو وینسنت هواپیمای مسافربر ایرانی را با یک جت جنگنده مهاجم اشتباه گرفت.
هواپیمای ایرانی مورد اصابت دو فروند موشک سطح به هوای ناو وینسنس آمریکا قرار گرفت و در نزدیکی جزیره ایرانی هنگام سقوط کرد. در این فاجعه تمام سرنشینان هواپیما به شهادت رسیدند که 66 کودک زیر 12 سال و 52 زن جزء قربانیان بودند. هیچ توجیه منطقی برای این کار وجود نداشت. دیگر خلبانهای ایرانی هم شوکه شده بودند.
مسیری که ما می‌ریم هیچ فرقی با 5 مسیر دیگه نداره. این پرواز ما سال‌ها از همین طریق انجام می‌دادیم و به انضمام اینکه خلبان این طیاره هم هم دوره ما بود، خلبانه با تجربه بود، ایشون 15 سال پرواز می‌کردن و این مسیری که ما الان بریم باز هم که گذشته برگردیم منطقه خلیج فارس مرتب این پرواز انجام میدادیم. این منطقه جنگی اعلام نشده باشه، چون اگر اعلام میشد مطمئنن ما نمی‌رفتیم، در طریق شرکت جلوگیری می‌کردن.
بعد از آن خواستند تقصیر را گردن ایران بیاندازند که آنها استفاده نظامی از یک هواپیمای مسافر بری کردند.
یک کارشناس امور دفاعی در واشنگتن که به خصوص از سیستم دفاع هوایی ایران آگاهی دارد، به خبرنگار ما گفته است که هواپیماهای غیر نظامی ایران به دستگاه‌های شناسایی الکترونیکی نظامی مجهز هستند تا مورد حمله سیستم دفاع هوایی خود ایران قرار نگیرند. به گفته او، هواپیمای ایرباس ایران که روز یکشنبه گذشته توسط نیروی دریایی آمریکا سرنگون شد، مجهز به این گونه وسیله شناسایی بوده.
دوباره این شبکه‌ها به این سمت رفتن که کار آمریکا عقلانی بوده و تلاشی است برای پایان جنگ.
به خصوص این گزارشات است که نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد امروز در ژنو گفت بهترین راه اجتناب از تکرار رویدادهای نظیر فاجعه ایرباس ایرانی در خلیج فارس متوقف ساختن جنگ است.
ادامه باز هم تلاش شد گناه ماجرا به ایران نسبت داده شود. رسانه‌های بیگانه این قدرت را دارند که حقیقت را کاملاً وارونه نشان دهند. آنها حتی ایران را متهم کردند که دارد سوء استفاده می‌کند.
رهبران فعلی ایران وضع جنگ را به وجود آورده‌اند. آنان به شهید ساختن علاقه دارند و از لطمه وارد آوردن به آمریکا چه از نظر سیاسی و چه از نظرهای دیگر نیز امتناع نمی‌ورزند.
این حرف را رئیس جمهوری آمریکا زد. واکنش دونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا به این حادثه یک جمله کوتاه بود.
این فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا ضرورت دستیابی به برقراری صلح را با حداکثر شتاب دوچندان کرده است.
حمله به غیر نظامیان و مردم عادی با هیچ منطق و عرف بین المللی جور نبود، اما آمریکایی‌ها به راحتی سراغ اجرای این مأموریت با اهداف سیاسی رفتند. هیچ مقام یا سازمان بین المللی حمله به هواپیمای مسافربری ایران را محکوم نمی‌کند. جورج اچ دبلیو بوش، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا، 10 روز بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در مصاحبه‌ای گفت:
من نمی‌خواهم به ادعاها درباره هدف قرار دادن عمدی پرواز 655 پاسخ دهم. من هرگز از طرف آمریکا عذرخواهی نخواهم کرد. من توجهی ندارم که حقایق چه هستند. من عذرخواهی نخواهم کرد.
وقتی حساسیت‌های امنیتی آمریکا در این حمله کمتر شد، برخی خبرنگارها هم توانستند اطلاعات مفیدی به دست بیاورند که به اصل ماجرا نزدیک‌تر بود. دیوید ایونز، مفسر نظامی شیکاگو تریبیون، یکی از همین محققین بود.
در روز 3 جولای هیچ دلیلی برای اشتباه در شناسایی هواپیما وجود نداشت. میتوانست این فاجعه انسانی رخ ندهد. در نهایت برگزاری دادگاه نظامی برای ناخدا راجرز و عملکرد او در حادثه سرنگون کردن یک جت مسافربری با 290 سرنشین بیگناه امری عادلانه محسوب میشد. اما هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد.
حالا بعد از 30 سال رفتار سیاسی آمریکا تغییری نکرده است. آنها هنوز با زبان زور سخن میگویند و خود را حق به جانب میدانند. این روزها سلاحشان بیشتر تحریم است. ترامپ گفته:
نگرانی‌های واقعی و اختلاف‌های جدی سیاسی میان دولت‌ها نباید با تشدید بلایای اقتصادی و انسانی که موجب گرفتاری و گروگان گرفته شدن مردم عادی می‌شود رفع شود. استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای مقاصد سیاسی نقض حقوق بشر است.
در 1 سال گذشته انبوه تحریم‌ها علیه ملت ایران شکل گرفته است. آنها جلوی خبرنگاران خود را مدافع ملت ایران هم می‌خوانند و می‌گویند برای رفاه مردم آنها را تحریم می‌کنیم. به همین وضوح رسانه‌های غربی هم مانند 30 سال قبل آنها را توجیه می‌کنند.
دولت ایران با هدف محکوم ساختن ایالات متحده بر انظار جهانیان، برخی از کارمندان ایرانی این سانحه را یک کودتای تبلیغاتی به نفع رژیم تهران می‌داند.
ادریس جزایری اهل الجزایر است و از سال 2015 به سمت اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه بررسی اثرات منفی اقدامات یک جانبه منصوب شده. او با اشاره به نگرانی خود از تأثیر منفی تحریم‌ها بر مردم گفته:
نگرانی‌های واقعی و اختلاف‌های جدی سیاسی میان دولت‌ها نباید با تشدید بلایای اقتصادی و انسانی که موجب گرفتاری و گروگان گرفته شدن مردم عادی می‌شود رفع شود. استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای مقاصد سیاسی نقض حقوق بشر است.
دیماه 1397 کاتارینا ویلینگر خبرنگار کانال اول تلویزیون آلمان ARD در تهران گزارش میدهند.
به یکی از داروخونه های تهران سر زدیم. در نگاه اول همه چیز عادی و طبیعی به نظر می رسید. با این حال یکی از مسئولان داروخونه به ما گفت: اغلب به مشتریان خودمون میگیم متاسفانه این قلم داروی مورد نیاز شما رو دیگه موجود نداریم.
کاتارینا ویلینگر در گزارشش گفته از زمان اجرا شدن دوباره تحریم‌های آمریکا در تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا مشکلات عدیده‌ای بروز کرده است که بیشتر آنها مربوط به تراکنش‌های واریزی به بنگاه‌های اروپایی است، مشکلاتی که به دارو هم رسیده است. آمریکا همه توانش را گذاشته تا با شلیک مستقیم مردم ایران را هدف قرار دهد. این روزها خون شهدای ایرباس ایرانی در خلیج فارس ما را دوباره به این فکر فرو می‌برد که دشمنی آمریکا تمامی ندارد و این مقاومت ماست که آنها را زمینگیر خواهد کرد.
من همینجا این را عرض بکنم، هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن وحشت میکنن، این غلطه. هیبت ظاهری اگر قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو، اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، این و اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونها باید ترسید، نه از ثروت این قارون های خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، میلیارد ها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشهای مختلف، به جایی هم نرسیدن، یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد.
اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا مربای چین چین مربای چین چین، آلمالو توت فرنگی همیز بانن، طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین ماوشیل‌های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس آلیس برای خانواده
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه دروم دروم من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه
دروم نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه دروم
آها پس میخورم مانا واسه نهار
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی ایران را بشنویم رادیو ایران
نشانی گام‌هایت نشانی فکرهایت نشانی عزمت نشانی رسیدن همین هوایی است نشانی
شجاعت و امید میتونند بهترین توشه های راه باشند اما خیلی وقتها حتی در روزهای موفقیت باید بتونی هیجانت رو مهار کنی نشانی یک قهرمان در تلاش منطقیش پنهانی
مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد مرعوبانه نباشد ثانیا امیدوارانه باشد مأیوسانه نباشد ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه با همه